بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در فرمایش محمد الله حکیم در مستمسک بود که بنا شد سرورانم خودشون حتما ملاحظه بفرمان مجرد داری سریعتر ازش عبور کنه. فرمودن روایاتی داریم که دلالت میکنه در اینکه متنجس منجس است، و روایاتی هم داریم که ازش استفاده میشه که متنجس منجس نیست. ما بحثمون رسید به دسته دوم از روایات، رسیدیم به صحیحه حکم ابن حکم. قلت لابی عبدالله علیه السلام ابول و فلا اصیب الماء، و اونه که من گاهی بول میکنم آب پیدا نمیکنم، به آب دسترسی ندارم. و قد اصاب یدی شیئون من البول، یه مقداری از بول به دستم اصابت میکنم. فامسحهو بالحائط تراب، و به تراب دستم که بول آغشته میشه میمارم به دیوار یا به خاک که خشک بشه، یعنی عین نجاستش زائل بشه. ثم تعرق یدی، بعد دستم عرق میکنم. و امسح و وجهی او بعد جسدی، همین دست رو که قبلا به بول آغشته شده بود بعد بولش رو زائل کردم که عرق کرده، الان رطوبت پیدا کرده ولی داشت شبهه سرایت نجاست داره، همین رو میزنم به صورتم یا به بعضی از بدنم. او یصیب ثوبی، یا دست عرق کردم میخوره مثلا به لباسم. فقال علیه السلام لا بأس به، حضرت فرمودن که اشکالی نداره. این روایت حقیقتش که دلالتش خیلی خوبه. یه سوال این است که این لا بأس به که اشکال نداره، دارن حکم تکلیفی میگن، یعنی حلال دست بزنی به صورتت، یا دارن حکم وضعی میگن، فهمن که یعنی نجس نمیشه. خب سیاق روایت معلومه که بحث از حکم تکلیفی نیست، چون کسی تا حالا شک نکرده که مثلا دستی که نجس است تو حرام بدن به صورتون، یعنی اگه خود این نجاست هم باشه بدن به لباسش اشکال شرعی نداره. پس لا بعصبه بیان جواز تکلیفی نیستش، بیان حکم وضعیه، یعنی میخوام بگن طهارت داره درسته، یعنی آثار نجاست برش بار نمیشه. آثار نجاست برش بار نمیشه. آثار نجاست برش بار. الان برگرم میخونم. پس این صحیحه حکم ابن حکم خلاصه دلالتش تامه انصافا که دست عین نجس بهش خورده، بعد عین نجاستش رو زائل کردیم، بعد عرق میکنه میشه چی؟ اون عرقا میشن متنجس درسته؟ به حسب فرض. بعد اون عرقا میخورن به لباس، لباس رو نجس نمیکنن، یعنی حالا اگر عرق هم نجس باشه لااقل لباسه دیگه نجس نمیشه قدر متقنش. این روایتی که دیگه دلالتش خوبه، سندش هم که خوبه. روایت قبلی که حالا بنده جا انداختن صحیحه ایسا است که سهل تا ابو عبدالله علیه السلام ان رجلن بال فی موزن، یک مردی در یه جایی بول کرد که لیسه فیه ما، آب پیدا نکرد. فمسح ذکره به حجر، برای اینکه عین نجاست را از آلت پاک بکنه از یه سنگ استفاده کرد. بعد بعدن این بنده خدا که حالا آلتش نجسه ولی عین نجاست نداره، مثلا سوار مثلا بر اسب میشه، سوار بر شتر میشه، همینطور که تو زیر آفتاب حرکت میکنه، قد عرق از ذکر و فخذا، ذکر و فخذا اینش عرق میکنه و تماس هم حاصل میشه بین محل بول مثلا و فخذا اینش، همینطور که مثلا نشسته چه کار بکنه؟ حضرت میگن یغسل و ذکر و فخذا، بعدن ذکرش رو که بشوره فخذا اینش هم بشوره. خب این که بیشتر داله بر چه؟ داله بر تنجیس متنجس دیگه، یعنی میخوام بگم فخذا اینم نجس شد با اینکه ذکر عین نجاست نداشت اما موجب تنجیس چی شد؟ تنجیس فخذ زن. بعد دنبالش گفته سألت و اما مسح ذکر او بیده، گفتن حالا اگه این بنده خدا بیدن که از سنگ استفاده کنه با دستش عین نجاست رو از سر آلت پاک کرد درسته؟ بعد بعدن دستش عرق کرد، بعد همین دست عرقی رو زد به لباسش، اشکالی داره؟ برمودن نه. سألت و امن مسح ذکره و بیده ثم عرق یده فعصاب ثوبه، بعد بعدن دستش خورد به لباسش، دستی عرق کرده بود، یغسل ثوبه، لباسه رو نجس میکنه یا نه؟ چون دست که نجس شده بین نجس خورده، و من میدونم لباسه رو نجس میکنه یا نه؟ قال لا، حضا فقط لباس نجس نمیشه. آزالله حکیم میفرمان که اولا که این ذیل روایت آیا واقعا به معنی این است که نجس نیاز به شستن نداره، یعنی نجس نمیشه، یا معنیش یه چیز دیگه هست؟ یعنی که یه ذره تأمل داره، درسته؟ چون ظاهره به بعد نست که یخزل و صحبه لباسی بشوره، واقعا لا، یعنی نشوره دیگه. نشوره یعنی چی؟ ارشاد به اینه که نجاست در کار نیست، ولی احتمال هم داره که منظور این باشه که نه، لا یفعل، از این کارا نکنن، مواظب باشه دستش به جایی نخوره، درسته؟ که این در واقع برعکس میشه معنیش. اما خب ظاهرش این است که لا در جواب یغسل و صحبه یعنی لا یغسل و صحبه، پس ظهور ذیل را میپذیریم، ولی با این لا اصول نمی میگیم لا اصول نمی ظهور و ذیله ها فی مسهل بول الذی علی ذکره بیده. آه یه نکته دیگه همین استش که توی روایت داره که این شخص بول کرده بعد ذکر را با یدش مسح کرده، ما معنی کردیم یعنی محل نجاست را با دستش پاک کرده و این نجاست را برداشته، یعنی احتمال هم نست که نه، یعنی استبرا کرده، درسته؟ اصلا ممکنه دستش نجس نشده باشه، فقط استبرا کرده، که این هم اصلا خلاف ظاهره دیگه، ولی یه سوال کردن نداره که من استبرا کردم و دستم عرق میکنه به لباس هم لازم بشونم، معلوم شستن نداره، علال قاده دستش مثلا به نجاست چه خورده. حالا ما میگیم اینا رو قبول میکنیم دیگه، درسته؟
من چی داره که فرق کم احتیاط میکنه، بعضی احتیاطهای اضافی دارن که مثلا جایی که نزدیکی به نجاست هم میگم مثلا احتیاط کنم، شما میگه احتیاط رو نکن، یعنی دست استبرا کرده و میگه احتیاط نکن، دست احتمالا به نجاست نخورده،
احتمال داره خلاف ظاهر، فقط ما نمیگیم نسته، که ما میگیم ظاهر سوال و جواب نیست که علالقاده دستش به نجاست برخورد کرده بوده، نه که فقط استبرا کرده و دستش به محل مثلا نجاست آلوده نشده. حالا میگیم لا اصول، اگه اینو قبول کنیم تایی تهش اینه که این روایت دو تا بخش داره، ذیلش میگه تنجیز متنجس نداریم، سعدش میگه تنجیز متنجس چیه؟ داره. سعد و ذیل روایت با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، هر دوشون حجیت ساقط میشن.
ممکنه بخواد اون ذیلش با یک واسطه رو قبول کنه، چون اولیه بدون واسطه بود دیگه، یعنی نگیم که تعارض دارن با هم، حالا یکی از واسطه دوم به بعد پاکی
اولی
بدون واسطه بود.
دومی هم بی واسطه هست، یعنی دومی هم دستش که خورده به خود بول.
خب نه، بعد دستش عرق میکنه.
خب این خود
عرق میشه اولی.
نه، خود این دسته میشه متنجس اول.
متنجس اول، بعد عرق میکنه. اون عرق میشه متنجس دوم، میخوره به لباس، لباس دیگه لازم
نیست. عرق نمیخوره لباس، خود دست میخوره به لباس.
درسته؟ عرقه
سرایت میکنه. نه، ولی عرق به قولش بعدا میتونه کلمات فقهی میگه، یعنی عرق یه موقع هستش که میچکه رو لباس، میشه واسطه دوم. درسته؟
عرق رو دست واسطه حساب نمیشه؟
اگه عرق بشه که خود دسته نخوره چرا؟ ولی وقتی خود دست عرفن میخوره، خود هم متنجس اول داره میخوره دیگه. حالا متنجس اول محل عرق میخوره، همه جایی که چیزی با رطوبت برخورد میکنه این شبه توش هست دیگه. درسته؟ اینجا اصطلاحا گاهی میگن این رطوبته که العرق است، اونی که عرفن ملاقات میکنه کیه؟ دستشه دیگه. دیگه هم به فهم عرفیش گفت اصابه یدهو صوبهو، درسته؟ دستش خورد به لباسش، نگفت عرقای دستش خورد به لباسش، لذا این از حجت ساقطه دیگه. روایت بعدی ما روایت
خود جامع حکیم میخوام بگن که من کلان بدون واسطه همش متنجسه، عدلشون رو گفتم، حالا عدل مرافعی رو میخوام بیارم.
بله.
بگن که یه دونش متنجسه.
نه، چون عدل مرافع تام نیستش.
خب من چرا خالف رو کنم با اینا؟
مرافع خواست اگر کلان متنجس هیچ وقت منجس نیست،
اصلا واسطه اول.
بله
خود روایت میشون متنجس نیست.
بله روایت سماعی قول به لعب الحسن موسی علیه السلام اینی عبور می خدمت حضر عرض کنم، من گاهی بول میکنم فعتمسته و بر احجار با سنگا خودم رو پاک میکنم، فیجی و منل بلل، بعدا یه رطوبتی از من خارج میشه، رطوبتی که میخوره به شلوارم، مایفصل و سراویل، درسته؟ یعنی لباس هم خیس میکنم. قال علیه السلام به این بحث رو بامدن که اشکال نداره، خب اشکال نداره ظاهرش نست که یعنی پس اون بلل که به آلت برخورد میکنه نجس نمیشه، ولی اون بدن نجس میشد، درسته؟ به شلوار سراحت میکرد، بلکه یه پله بالاتر خود این آلتی که خوش شده اندل خلاصه رطوبه موجب تنجیس شلوار نمیشه، چون بول این نجسه، آلت چی هست؟ متنجسه، این آلت بعدن بلل پیدا میکنه، خیس میشه و میخوره به شلوار، اما شلوار رو چیه؟ شلوار رو نجس نمیکنه.
و این آدم فقط دارن دلالی بررسی میکنن، اصلا سند و اینا رو در نظر نگرفتن؟
نه چون اینا کلا دو سه تا سندش خوبه. چون میگم مثلا آخر همین میگن که مثلا این روایت چون حکم درش هستش مثلا سندش هم مشکل داره، ولی بیشتر تاکید دارن که دلالتاش خرابه. اگر هم درست باشه دلالتش حضور که جلوی اجماع باشه و اون روایت متعدد قبلی رو نداره.
خدای حکیم خودش رو مستقل نکنه به روایت مراجعه کنه،
خدای
مثلا
حرفا رو خود ما قرص اجازه دیم اول یه دو بخونم آقای حکیم و بعد بشینم یه تحلیل کنم آقای حکیم چی کار کردن. خواهی معلوم سرش بگیرم خواهی دو بخونیم. ما خواهی فعلا نمیم نقد و بررسی کنیم که درست نمیم من آقای حکیم اشکال کنیم اصلا، فقط قرار شد رفقا متن آقای حکیم بخونم ما میگه دارم آقای حکیم مرور کنیم. خب چشم آخر و جمعه ایشون چیکار کردن دیگه؟ خب ایشون فهمن که این لحظه به این بحثون دو تا احتمال داره. یه احتمالش این هستش که یعنی شما لباست نجس نمیشه، یکی این هست که یعنی وجود باطل نمیشه. درسته؟ چون این شبهه هست که بللی که از بدن خارج میشه وضو رو باطل میکنه یا نمیکنه. ما گفتن که استبرا کرده وضو رو باطل نمیکنه، استبرا نکرده وضوش میکنه باطل میکنه. ایشون میفهمن که فعلا همینه من نفی نجاست. چرا؟ چون اگه بحثش سر وضو بود دیگه توضیح نمیخواست بده که من با مثلا سنگ خودم رو خوش میکنم، الان خود ربطی به خوش کردن با سنگ نداشته. و همچنین ما اینو حمله بر این میکنیم که اگه رطوبتی از ذکر خارج بشه علل قاعده خب با اون نقطه که مثلا به بول آغشته بوده ملاقات میکنه دیگه، اینم که امر عرفی است دیگه. درسته؟ و علو ان خروج البلل طاهر، بلل طاهر وقتی خارج از ذکر موجب ملاقات است با حافت ذکر النجسه. اینو چرا میگن؟ چون شما خوندین تو فقه که یطهر و کل و باطنن به زوال عین نجاسته، بلل طاهر از داخل مجرای بول که رد میشه، ولی از اونجا رد میشه نجس نمیشه که. درست داشته اون داخل پاک همیشه، و الا اگه اینجوری بود هر بللی خارج میشد نجس بود دیگه، چون اون داخل همیشه مجرای بوله دیگه. پس اگر بخواد بلل طاهر نجس بشه باید وقتی خارج شد با اطراف محل خروج در خارج ملاقات بکنه، که این الزامی چیه؟ نیست. ولی میگن عادتا وقتی یجی اومن البلل ما یفسد و سرافیلی یه مقداری که اثر روی لباس میگذاره، الان قاعده خب به اطراف محل خروج بولم اصابت کرده دیگه، بعیده که یه طوری مثلا خارج بشه که مثلا دفق اگه داشته باشه مثلا فرض کنیم یا خب به سرعت خارج میشه، ولی وقتی که دفقی نداره به طور طبیعی با حافت ذکرم برخورد میکنه. میگن اینم میپذیریم، لاکن لو سلم از ذالک، میگن ولی که اگه اینا رو قبول بکنیم ظاهر این روایت این هستش که کلن در بول میشه با سنگ آدم خودشو پاک بکنه، چون توی ظاهر روایت به حضرت میگه آقا من ادرار میکنم خودم با سنگ پاک میکنم، بعدن هم یک بلالی میاد شلوارم آلوده میشه، حضرت میگن نه اصلا راحت باش اشکال نداره. خب این ظاهرش اینه که یعنی در استنجا از بول استنجا به احجار کافیه دیگه، آدم با سنگ خوش پاک بکنه همچی پاک میشه تمیز میشه، هیچ مشکلی باقی چیه نه بره. و دیگه نیازی اصلا به آب باقی نمونه. میگن خب این چی از این فرقه عامه است و بنابراین این روایت میشه روایت تقیه ای، و اگه شد روایت تقیه ای دیگه خب آثارش همش بار میشه، چون طبق تقیه با سنگ آدم خوش پاک بکنه واقعا پاک میشه، وقتی واقعا پاک شد خب بلل مشتبه هم که خارج شد بلل مشتبه هم دیگه موجب نجاست نمیشه، چون مبنا اهل سنت فروعات هم مثلا تجهیز متنجس نیست، اجازه متنجسی در کار نداریم که پاک پاک تمیز هم بچی. درسته؟ یعنی چون مبنای اونا هستش که در استنجا حجر کفایت میکنه، یعنی اصلا دیگه محل پاک میشه محل نجس نیستش، طبیعتاً چی هست؟ طبیعتاً نوبت بس تجهیز متنجس هم نمیرسه. خب پس این جزء ادله عدم تنظیم متنجس نیست، این جزء ادله طهارت موضع با استنجاء به احجار، که اینم خب یک امر تقیه است و با مذهب شیعه سازگاری نه.
ادم میاد ترتیب
ماوی رو از کجاش استفاده کرده؟ خب یکی اول یه نکتهش نیست که فعلا لحظه به بس خب این یه بچش دارم تقریب میکنم، یه بچش نه که میگن خب حضرت در مقام بیانش توضیح نداد، نه فهم حالا بعدم ذکرتو بشور مثلا این حرفا، یا کلا اشکال نداره راحت باش.
یعنی با این لحظه بی بس غیر از موضوع سوال چیز دیگه هم گفتن؟
نه یعنی دارن در مقام خب بله، یعنی این سوال خاصی که خب مطرح نکرد، گفت ببین سیره خودشو تیر کرد نقل کرد گفت انی ابو، حالا اگه نگیرم مزارش داره هر استمراره یه بار این کاری کرد اینی عبور فعتمست آبل احجار یه جوری یعنی انگاره مثلا من اینجوری هست مثلا اتفاق میمونده برام فعتمست آبل احجار فعجی و منل بلر مازوس سراویلی سوال که نکرد یه مثلا من چیده هستم مثلا حالا این سراویلم را بشورم نشورم این بللم اشکال دارد ندارد
لابسه
به امضای کل این سنه کلن کار کلن اشکال ندارد کار خوبه دیگه درسته یک عدیه جد از جد دومی که اگه واقعا بخواد خروج بلل و امثال اینا هیچ اثری نداشته باشه خب علال قادر باید اون موضوع پاک باشه یعنی ناعقل است احتمال تقییه میده اونه دیگه حد اقل داشت این پاسخ مبتنی باشه مبتنی بر تقییه خب بگم برای من ان نصر در روایت لا یقوم من اشکال چون این حکم را کسی حکم توثیقش نکرده اینا چرا سندش بعدا مفصل میرسید و من ها روایت حفص اول است که قول رو لبی عبدالله علیه السلام ادنو یکونو فی الخمر یه خدمت ما صدق عرض کردم که یک ظرف بزرگی از توش خمره ثم یا جفف بعد این خمرها خشک میشن بعد روش سرکه میریزیم فلیوج علیه علیه الخل قالا نه حضا فرمان بله بله این نشکال نداره خب اینجا خمر بوده خمرها هم که خوش شده به حسب ظاهر این دن و خمره رو آبش نکشیدن درسته پس این خمره چی هست متنجسه این نجس نیستش سرکه ها رو میریزن سرکه هم که آب مضافه به ملاقات یک سر سوده رو بچه بشه نجس بشه ولی نجس نمیشه دیگه درسته ده سرکه نجس نشه خیلی عجیب نیست چون سرکه خودش خمر هم بوده الان بهش میگیم سرکه این پاک شد اشکال نستش پیش نیمد الان قاعده خب یه در خمر هم تشبه بردن خیلی اتفاقی نمیفته ولی حالا فوقا احتیاط میکنن دیگه مثلا میگن اگه یک مثلا صد لیتر مثلا خمر داشتیم فردا شد خل پاک ولی فردا یه قطره خمر توش افتاد کلش نجس میشه حالا مقاضی قواعده ولی حالا چقدر این قابل دفاع است یه بحث مستقل فعلا ما اینجا پیشفرضمون اینه که خل با یه قطره خمر هم چی میشه نجس میشه این ظرف هم قبلا توش خمر داشته خمرش خوش شده عین نجسش نیست اما ظرفش متنجسه فقط این ظرف متنجس آیا در اثر ملاقات با خل رو نجس میکنه یا نه فهمیدن نجس نمیکنه معلومات الله حکیم میفهمن که ما سوال داریم این خمرها که بخار شدن رفتن جل میشید تا اینا مونده تا این خمر یا نمونده چون خمر اگه همچنین بخار شد نه که خالیش بکنیم و علالقاده یک مثلا جل میمون تهمه مونده که اون جلمه این نجسه دیگه درسته یعنی واقعا یه چیزی که میشه تراشیدش میشه مثلا کندش این که این نجسه اگه این باشه که خیلی قابل پذیرش نیست اگه میخواییم بگیم یه طوری خوش شده که هیچی ازش این نجس باقی نمونده این هم که بعیده درسته پس چجوری بوده؟ اشون میگن احتمالا اینجوری بوده که این توش خمر داشته خمراش خالی کردن بعدم شستنش قشنگ سه بار بعد خوش شده درسته؟ چی؟
خب خیلی برای خمر جسد بار
بعد فقط نکتهش اینه که لکه داره توش درسته عین نجس خمر نداره یعنی آثار الخمر درش باقیه درسته بعد این خوش شده آخه شستنش مثل ما که نداره با اسکاچ و ریکا بشورن که
درسته
بحث هستش که بعضی از ظروف آثار این نجاسات رو نگه میداره مثلا که میگن ظرف گلی با ظرف
سیر فرق میکنه
آره این بحث تو نازل بو بحث
که ما خواهیم عرفن اینا چی هستن اینا عین نجس نیستن درسته چون شستم شده پاک شده لطفتش هرچی هم نجس بریدیم اشکال پیش نمیاد مولا میگن چجوری شستن آثارش مونده این بخاطر اینکه مثل ما که نمیشستن که به طور طبیعی یه مقداری از مثل الان ما هم اینجوری ما مثلا بگم قضا میپدیم تو قابلمه میشوریم خیلی ما قابلمهش با قابلمه نو فرق میکنه دیگه یه لکه هایی داری یه خط خطوط داری که مثلا با سیم به سابنش مثلا میره ممکنه با اسکاچ نره آیا این داره آب گردوندی پاکه دیگه
اینکه اشاره به نوع ظرفش هم کرده داره همین
بحث آره میگن چون
فقها میگن بعضی ظرفا توش آثار باقی مونه بعضی باقی نمونه بعد احکام با هم فرق داره که میگن مکروه اگه ظرف مثلا گلی باشه توش خمر باشه مکروه بعدش حتی اگر شستی مثلا برای خوردن ازش استفاده میگن به خاطر اینکه آثار کمی توی نفوذ میکنه تو گل اونها ولی میگن اگه ظرف صیقلی داده باشه یا روش روغن مالی شده باشه
من کراهتش
برطرف شد
کراهتش برطرف
ظرفش تاکید میکنه راوی
دارن
سوال از اینه
اون همین شبهش این بوده که چون مثلا گلی هستش شاید مثلا به قولشون اجزاء خمریه متخلفه در ظرف گلی
نمونه
اجزا اون نظر میفهمن بالاخره پاکه میگن شاید این بوده یعنی قسم روایت ادن و یکون و فی الخمس و ما یجفف معنی برن ادن و یکون و فی الخم بعد ثم یغسل، مثلا فرض کنید و یطهر ثم یجفف، اینجوری معنیش میکنه.
چربی خاصی داره خم؟ اگه چرب نباشه چربی خاصی نداشته که میده دیگه.
نه لکش که میمونه که
لکش جرم داره.
خب همین دیگه
رنگیه دیگه.
خب هم بگو یادتون گفتم مثلا لباس که خونی میشه میشوریمش، گفتم به فهم عرفی خون نیستش، به دقت عقلی درسته. به قول آقا جمال میفهمونن که انتقال عرض که محاله، پس حتما یک ذراتی از دم اینجا وجوده که مثلا لونم بهش قائمه، مثلا این هم همجوریه دیگه. ولی علال قاعده خب چی داره دیگه، اگه واقعا مثلا یک ظرفی پر از خمر باشه، مثلا ظرف آب لیمو، شما بزنین کنار آب لیمو خوش خوش بشه، خب حتما جرم میبنده دیگه.
کم باشه
مثلا چیز باشه اونقدر نبود، این تبدیل
بشه
بریم مثلا جرم میتشنم عادتا میمونه. نه عادتا یه مقداری که به صابونه نشه پوز گردش در میاد دیگه، این چیز داره دیگه، جرم داره دیگه.
خب
نه لک نه، شما میگن اجزا بمونه، عین نجس بمونه. مثلا آب لیمو القاده اینجوریه، مثلا سرکه القاده اینجوریه، خمرم حالا ما هیچکون تجربهش نداریم، ولی القاده هم اینجوریه دیگه. نمیدونم القاده اینطور میشه
حالا راشد. خم رو هم به چیز اونایی که تقدیریه میگن، هم به اونایی که این دو نوع داره مسکرم
به لغت ظاهرم باشه که از انگور باشه که الانش خم میگن دیگه. درسته ما واقعا
نه، اونایی که انگور باز خود انگوری هم مثل دو نوع درست میکنن، یه رو میبزن تو پوزه و مثلا تا خودش چیز بشه،
درسته عرقشو میگن.
آره به دوتاش میگن خم تو عرب
ظاهرا که میگن دیگه. بله این مسکر باشه از انگور باشه که حقیقتا خم بود.
بعد اون مدلش که تقدیر باشه شاید
مثلا جرم بتونه نشه. حالا اون موقعی که تقدیر کنه مرسوم نبوده که الان مرسوم رو همونش که بر زمان راوی دیگه. خب بگذاریم روایت بعدی، روایت جناب علی بن جعفر علیه السلام است از حضرت مجتهد جعفر سلام الله علیه ما. ساعتی و انل کنیف میگن که یک مسترایی داریم، یوسف و فیه الماء، توش آب میریزن و ینتزح علی الثیاب، این آبا میپاشه رو لباس. ما حالو حال این آبا چیه؟ قال اذا کان جافن فلا بأس، اگه مسترا خشکه اشکال نداره. خب ببینید این اصطلاح هم بهش میگن ترک استفسار. ترک استفسار این حدت نفهمدن، اگه خشک و قبلا شستنش مثلا اشکال نداره، درسته؟ یعنی چه قبلا مثلا شستنش چه نشستنش، همینقدر که خوش باشه بسته دیگه. ظاهر حدیث اینطوریه دیگه، یعنی صرفا جفافش کفایت میکنه. یعنی پس حتی لو کان متنجسن لو کان جافن فلا بأس، نجاست رو انتقال نمی.
کنیف به خود فضای دست میگن یا به
بالوهش
میگن؟
بالوه که دارن به اون چایش میگن. آره کنیف به اون مسترا، یعنی به اون سنگش میگن انگار بیشتر. گاهی هم به خود اتاق میگن که توش سنگ قرار داده شده، ولی اینجا مردم ما سنگ دست شده. حالا سنگ که اون موقع نبوده، همون چه سنگچینش مثلا فرض کن. مرمات الله حکیم میفرمان که به نظر ما این احتمالا کنیفش از این کنیفایی بوده که شیب داشته، که وقتی توش دست شیب مثلا انجام میشده کاری، اینا میرفته سر میخورده نجسی رد میشده، این نجسش باقی نمونده. یعنی اینجوری نبوده که توش ادرار کنن، ادرارا بمونه بعد خوش بشه، نه ادرار و قاعده اینا رد میشه میرفته. مثل حالا شو میگن مثل سنگایی که الان در زمان ما هست، که حالا سنگای قدیم تر دیده بودی که خیلی شیب کجی داشتش هیچی روش وای نمیستاد، درسته؟ میگن مثلا یه همچین چیزی، درسته؟ که اینا رو خیلی کج میساختن چون آب زیادی مصرف نکنن برای تطهیرش. خب اینا عین نجسش که وای نمیسته، چون این نجسی وای نمیسته کلیف میشه، میشه متنجس. بعد این کلیف متنجس با ادرار و قاعده نجس میشد، آب که میریختن پاک میشد. لذا دائما در حال دوران طهارت و نجاست بود. وقتی شما وارد دستشویی میشین نمیدونید نفر آخر آب ریخته یا آب نریخته، ولی میدونید این مسبوق است به طهارت و نجاست، چون مسبوق به طهارت و نجاست هر دو هستش، درسته؟ بعد بعد چیکار بکنید؟ بعد اصل طهارت جاری بکنید، یعنی استصحاب و طهارت جاری میشه، استصحاب چی؟ نجاست. بر فرض این که خلاصه شما الان که حالا دیگه فرداش چیه دیگه، سخته دیگه. مثلا یک آدم بدون نفر قبلا از دستشویی اومد بیرون، شک کنه که شست یا نشست، خب مطمئنه عادتا که تنجیز که انجام داده، نمیدونم حالا تحتیر هم انجام داده یا نه، اینجا حساب نجاست جاری میشه. اما اگه همینجوری رفتیم رسیدیم به دستشویی، میدونیم کلا یه عده‌ای مثلا تحتیر میکنن یا عده‌ای نمیکنن، میشه مصداق دوران طهارت و نجاست، میشه مجرای اصل طهارت نه حساب طهارت. اون وقت میگن اگه خوش باشه و آب بپاشه خب اشکالی پیش نمیاد. فقط اون وقت سوالی که اینجا پیش میاد اینه که خب اگر این منظوره، اون وقت دیگه این جفافش این وسط چه خصوصیتی داره؟ چون دیگه اگه خیس هم باشه خب بپاشه باید چیز باشه دیگه، باید دیگه آیت الله حکیم اینو نفرمودن راستش، من نمیدونم تو خاطر شریفشون چی بوده، ایشون گفتن ممکنه خلاصه این توارد الحالتین باشه، مجرای اصل طهارت باشه. خب وقتی مجرای اصل طهارت شد ملاقیش هم که اون آب از حکم طهارت میکنیم دیگه چیه؟ بگذار حالا این سوال تو گوشی خاطرتون باشه. این وقت
جفاف شد منظور این که الان خب داره میبینه دیگه اون نجاست ها خوش شد، جفاف نه نسبتی که خیس باشه، این نجاست هنوز روش هست، خیس از اون نجاست، یعنی دیگه خوش شد اون نجاست ها.
خیس باشه ممکنه نجاست باشه اون خیسه، ولی خوش باشه مطمئنه که دیگه عین نجاست نیستش.
نه خب این استدلالی که ایشون میفرمان یعنی فرض گرفتن که عین نجاست که نیست هیچ، درست بعد میگن خود اینجا پاک یا نجسه، نوعی توارد حالتانی در اصل طهارت جاری میشه. یه عبارتیشون دارن، حالا شاید منظورش این عبارت این باشه، من شک دارم، ایشون میگن اصلا شاید منظور از الکنیف الجاف درست مستراح خشک، میگن شاید یه اصطلاحی باشه، شاید هم چیزی میخوام بگن که کلا مستراح شیبدار اسمش میشه کنیف جاف، چون توش چیزی وای نمیسته، مسترایی که توش خودش نجاست نگه میداره که مثلا بعد هول بدیم بریزه پایین اسم این باشه مثلا کنیف غیر جاف. ظاهرا مثلا میخوان کلمه جاف رو به جای اینکه حمله بر معنی خشکی بکنن، حمله بر یه نوع خاصی از مهندسی خلاصه اون سنگ دستشویی مثلا بکنن، و الا رطوبت داشتن و نداشتن دیگه این مسئله دقیق نیست. یعنی شما وارد چندین اونجا سنگ هم خیسه اوکیش همینه، خشک هم باشه میشه همین بگذاریم. بعد فهمن تازه این حرف و این روایت میخوان استدلال کنیم، اینجا بحث آب قلیله، آب میره اونجا آب میپاشه دیگه، اینجا باید این مقدمه‌اش اضافه کنیم که آب قلیل منفعل میشه. ایشون میگن اگه قرار باشه که آدم این روایت هم بکنه بر خلاصه عدم تنظیم متنجس یا هم بکنه بر عدم انفعال ماء قلیل، بهترین حملش کنه بر عدم انفعال ماء قلیل، چون اون خلاف ضروریات دینه، این خلاف ضرورت دین چیه؟ نیسته. بگذاریم. میگن علی هذا فالعمده، اون که مهم است صحیح حکم است، که گفتیم که ظاهرا دلالتش تمام استش دیگه، ولی خروج با صحیح حکم از ظاهر تلک النصوص الکثیره که القریبت من التواتر، اونا نزدیک به تواتر هستن بلکه ادعاش اصلا متواترن و وارد شده اینا در موارد متفرق، و اینها با این روایتش جلو هم اونا وایسا. بعد تازه میفرمان که همین صحیح حکم هم میخوایم قبول بکنیم با دو تا راه داره، یه راه حلش نیست که بگیم متنجس منجس نیست که این خلاف ضرورت اسلامه به قولشون، یه راه حل دیگه اش نیست که بگیم ما با مثل اهل سنت مثل سید مرتضی کلا وقتی شما این نجس رو پاک میکنی پاک میشه، چون ما میگیم وقتی نجس رو پاک میکنیم بعد آبش بکشیم، اهل سنت خیلیشون معتقدن نه خیلی از نجاسات شما این نجس رو پاک بکنی به اصطلاح خودشون فرکش اگه بکنی مثلا به صابونیش و بریزه دیگه پاکه، اصلا نیاز به آب کشیدن نداره. من و سید مرتضی هم در بعضی از جاها چیه اینو پذیرفتن، گفتن اجتزاء به ازالت العین فی الطهاره، ایشون میگن باز اگه این روایت حمله بر این فتوای اهل سنت بکنی باز بهتره که حمله بر عدم تنظیم متنجس بکنی، چون اون خلاف ضرورته، اما این برقبین اهل سنت چی داره؟ قائل داره چی؟ مثلا میگم تقیه است مثلا فرد یا بخواهی خواستیم فتوا هم بدین، اینا یه فتوا بدین که با یه جای دین بسازه، خلاصه یه چیزی که با هیچ جای دین نسازه چیه؟ نباشه. خلاصه فقها الاسلام اگه یه چیزی نجس باشه متنجس منجس میدوننش، هستن کسایی گفتن مثلا با فرق تطهیر میشه آب نمیخواد، ولی اگه کسی بگه تطهیر نمیشه بعد بگه منجس نیست اینجوری شد که پیدا نکرد
زندگی
طرف
نجاست میتونه
تبلیغ کنه چی؟
که زندگی طرف نجاست بگیشن که تبلیغ کنه.
حالا فرانی بخونین ببینیم به کجا میرسه. بعدشون میفهمن که بل از اینا بگذاریم، اصلا بعد از اینکه ادعای اجماع شده صریحا یا ظاهرا، بلکه ادعای ضرورت شده از بسیاری از اجلا، گفتن ضرورت دین و مذهب هستش، حالا این اجلا کیا هستن؟ وحید در شرح مفاتیح، مقدس کاظمی در وسائل، اینا میگن که با وجود اجماع و ضرورت اصلا بحث نداره، بی خود خودمون معطل نکنه با صحیح حکم بخوایم بریم در رضایش میفهمن که مقدس کاظمی یا ببخشید وحید احتمالاً خطاب مرحوم فیض کاشانی گفتن الاستباح به سوی رأیه مخالفت الاجماع. حالا اگه این آقای اخباری با این سوء رأیش برای خودش مباح شمرده که با اجماع مخالفت بکنه، فمن الذی اباح له الاقدام علی مخالفت ضروره، یکی بهش اجازه داده که با ضرورت دین مخالفت بکنه. حالا اخباری میگه اجماع معتبر نیست، ضرورت که دیگه قابل انکار نیستش که، و هو قادر بر خروج عن المذهب، که این مستلزم است که تشیع بری بیرون دیگه، چون ضروریات تشیع کس انکار کنه از تشیع میاد بیرون. بل امکان اجماع فی المسلمین و ضرورتا خرج عن الدین، اگه بگیم اجماع مسلمین و ضرورت مسلمین است که اصلا کافر میشه دیگه. و معلوم کاشورقتان بیرون خوندیم در شرح قواعد، فرمودن مسئله اجماعی است و بعدم فرمودن ضروریات است، بعدم فرمودن قال الکاشانی خلاصه فی المفاتیح و استعیذ بالله من هذه المقاله. خلاصه مثلا حرفشون رو نقل بکنن، اولش گفتن به خدا پناه برام از همین حرفی که میگه متنجس منجس چه نیست. بعد کلام کاشانی گفتن روایت چی گفتن، بعد گفتن علی تقدیر ظهور هم نفی مقال، برفرض این روایت ظهور داشته باشه چجوری میشه بهش استناد کرد در مقابل اجماع شیعه بلکه اجماع مسلمین بلکه ضرورت. و بعدم فرمودن سلام علی الفقه و علی الفقها بعد از ظهور مثل هذا الاقوال ولا قوه الا بالله. باز دوره معلوم صاحب جوارم فرمودن فیض کاشانی تفرد جست در این مسئله، مخالفت با اجماع فرقه ناجیه کرده، بلکه مخالفت با اجماع مسلمین کرده، بلکه مخالفت با ضرورت دین کرده با دو تا روایت. بهشون گفتن که اصلا شایسته نیستش و اصلا فقیه ارزش نداره بهش این ردش بکنه وقتی مسئله اجماعی است و بلکه ضروری دین هستش، ضروری دیگه اشون سرش بحث بکنن.
یعنی گفتن کافر شده
نه دیگه، یعنی ایشون گفت ضروری بودنش مثلا شاید قبول نداشتن مثلا دیگه شک ترده، گفتن درس ما کلا لغو داریم بحث میکنیم چون ایشون که اصلا لای هم
بقیه خواهی نداشتن،
خواهیشون
با ما بود
لای علی قبل فقیه اتصد دیل رد مثل سالک اصلا فقیه نباشیم داریم بحث بکنه دیگه. نمیدونم چرا بزرگان اون اینجوری اینقدر بودان دو تیر بحث چی دیگه برخورد میکردن دیگه دیگه. حالا اینطوری بوده چی؟ غیرت دینی هاشو. بعد میگن با توجه به مطالبی که گفتیم معلوم شد حرفای مرحوم حاج آقا رضا رضوان الله علیه در مصباح الفقیه قابل پذیرش نیست. حاج آقا رضا در مصباح الفقیه فرمودن آقا این حرفا این سر جاش، ولی سیره متشرع خلفن ان سلفن اینطوری بوده که ملاقی نجس رو نجس حساب نمی‌کردن خیلی. میگیم چطور؟ میگن بخاطر این اگه فتوا بخوایش ملتزم بشی همه در دیوان نجسه. درسته؟ بعد هیچ دست نزنی به همه جا مواظب باشی حرکت نکنی. دیروزم به مناسبت عرض کردم که سر اصلیش اینه که خیابونای اون موقع خاک بوده، خونه هم کفش خاک بوده. درست آسفالت و آجر و سنگ نبوده، خاک هم که خیلی قابل تأثیر چیه نیست. توی خیابون یه دونه گوسفند سر می‌برن، کل این خاک ها میشه چی؟ میشه متنجس. متنجسی که دیگه فعلا تأثیر شدنی به این راحتی ها نیستش. خب بعد آب اینجا جریان پیدا می‌کنه، رقاد سر می‌خوره میره جلوتاش هم نجس میشه دیگه. باد سر میکنم جلوتش هم نجس میشه، همطور تمام این کوچه کم کم نجس میشه، سگی رد میشه، بارون میاد، سر تا سر خیابون چه میشه؟ نجس میشه. نجس های غیر قابل تطهیر هم دیگه. شما فرض کنید یه خیابون اگه نجس باشه قابل تطهیر هم نباشه، خب به طور تدریجی تمام این شهر دیگه نجس میشه دیگه. یعنی ما همین راه میرم تو خونه های دیگه، تو جاهای دیگه دستش میخوره به این و اون میپاشه از اینجا به این ور و اون ور، یه کسی حساب بکنه خلاصه همش چی میشه؟ همش نجس میشه. از اون طرف اینی متشرعه اینجوری زندگی نمی کنم راحتن. درسته؟ ایشون میگه پس معلوم میشه همچین مسئله خیلی پشتش محکم نیست، چون با سیره نمی سازه. یا بعد بگیم فقها حواسشون نبوده، یا حتی که حواسشون بوده عمل نمی کردن. دومی خلاصه به شن فقها شده انصفه دیگه. پس معلوم میشه خیلی فتوا محکم نیستش دیگه.
من مثلا اینجور سنگ هم باشه تو
خونه
نجس شده
به چیزی تشکیه شده، مثلا آب کور نداشتن که. خب مالا آب قلیل دوبار سه بار میدیم و دستمال
جمعش میکنیم
دیگه. با اصول جمعش که مثلا اینجا الان این درد نجس شده یه سطح آب بریزید، فقط حجم نجاست بیشتر که آقا خشکش هم بگویم بزن از این نجس شده. دفعه دوم آب میرسیم پاک میشه دیگه، دفعه سوم
به فوقش پاک میشه. حالا دفعه سواری نیستن که اینا کلا متنجس هر دفعه
بینایت دیگه کار نکنه. حالا ببینیم با یه دقت این یه دیگه شو آب میرزیم وسطش رو خشکش میکنیم، اینجا شو آب میرزیم خشک، اینجا رو میرزیم خشک میکنیم، کم 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 چیز میشه که تأثیر میشه که فقط خیلی مشقت داره.
خب نه خشکش هم میکنیم اون مکان این
بازم متنجس بوده.
خب یک دفعه دوم که آب میتونه خوشش کنه پاک میشه دیگه، با دوباره آب ریختن مثل یه احتیاط میکنیم، دفعه سوم دور برشم آب میتونه پاک میشه دیگه.
خب معنام به طور اینجا الان نجس شده، شما آب بریزین آب قلیل دیگه، محض برخورد خودش هم نجس میشه.
میدونم آب نجس میشه درسته، ولی
پاشه دور برم نجس میشه.
حالا چی بگید نپاشه جسارت هم دیگه، اگه خواستیم چیز بکنیم آروم آب رو میریزیم درسته، بعد همین آب رو جمعش میکنیم، یعنی از نجاستش یه مرتبه کم بشه، اگه مثلا به بول باشه
مکان چلا.
خب این مکان شاید خیلی توسعه پیدا نکنه دیگه، بعد دفعه اومدیم وسطش بریم وسطه که آب میریزیم جمع میکنیم اینو پاک میشن دیگه، خوب دیگه بعد بقیش پاک میشه دیگه.
این که دیگه خود متنجس
خوش
شد دیگه،
مکانی که متنجس نیست پاک میشه دیگه، میشورنش دیگه، متنجس هم بشورنش پاک میشه دیگه. این هم مثلا به هر حال حالا ایشون اینجوری فهمیدن، من و آقای حکیم میفهمن نه فوق العاده حکایتی هم نقل میکنن اگه من درست عرض کنم، میان مرحوم آقای اشتهاردی رفت بودن خدمت مرحوم فکر کنم آسام تقیه خونساری اگه درست عرض کنم، گفتن آقای نونسنگدو که قوم دارن میپزن اینا همش نجسه. گفتن چرا؟ گفتن به خاطر اینکه اینجا بارون میاد و بعد من دیدم سگا تو این بارون حرکت میکنن میرن تو فلان منطقه، منطقه که این پر از سنگ ریزه هستش و همیشه هم اتفاق داره میفته، این نونوای قوم هم همش برای نونسنگک از اونجا سنگ برمیدارن و این سنگ ها همش متنجسه چون حیوانات اونجا رفت آمد میکنن و نونای سنگک هم خمیرش خیسه روی سنگ ها میپدن، همه نونا نجسه و شبه شهری داره. بعد دارن مرحوم آسلام تقیی فرمودن نجاست حسابی نجسه، نجاست حسابی نجسه که حساب کتاب بکنی، این حالا فرمایش ایشون ولی این حالا مسئله شرخیش چیه؟ خواهی که واقعا متنجس باشه الف واسطه منجسه دیگه، حسابی و حسابیش فرق نمیکنه که حساب هم بکنی باید بشه. من آقای حکیم میفهمن نه، سر مسئله اینه که ببینید هرچی هم بالاخره شهر پر از کثیفی و نجاست و اینجور حرفا باشه درسته، و شما بگید مثلا کسی که میاد ساختمون رو میسازه این با کلنگش مثلا اومده ساخته، این کلنگ رو قبلا یه جا زده بوده باشه مسترای مثلا تعمیر کرده بوده حتما هم آب نکشیده عادتا، پس اینا مثلا چه دستش، پس اینا همشون نجس هست. این حرفا ایشون میگن ما قبول داریم بالاخره این شهر به علم اجمالی مقدار خیلی زیادش نجسه، ولی هر روز که میخوایم یه کاری بکنیم میگن تو این مورد به خصوص چیزی که ندارم که علم تفصیلی که ندارم که میخو علم اجمالی که داریم میگن میجانم بقیش از مورد ابتلا خارجه، من فعلا به جای دیگه چیکار دارم، من فعلا محل ابتلا همینجاست، چون بقیه رو مورد مورد از محل ابتلا خارج میدونیم بقیه رو چیکار میکنیم؟ خب میگه طهارتش میکنیم، میگیم خورا تدریجا که بقیه هم در محل ابتلا قرار میگیرن، میگه تدریجا در کل این شهر مثلا فرض یه موارد خاصی پیش مثلا پیش میاد دیگه، موارد که یقین داشته باشن در کل اینا نجس است مثلا شبهه قلیل در کسی غیر محصور است، ولی اگه واقعا مثلا من خیلی توی شهر این ور اونور بخوام برم چیز میشه دیگه، شبهه زیاد میشه بعد متوجه علم احتمالی میشه. اگه تدریجش شما چیز بکنه قبول بکنه، اگه بخواید که در آن واحد بعد در محل ابتلا باشه که در آن واحد بقیش در محل ابتلا شه نیستش، خودش هم که مورد خاصش شک بعدی هستش توش چیز جاری میکنه برائت جاری میکنه. خلاصه موارد علم اجمالی طوری است که بسیاریش مبتلا به مکلفین دیگه است، بعدش مبتلا به من مکلف هسته و من نسبت به خودم علم اجمالی پیدا نمی کنم. ایشون میگن شبیه این اشکال جای دیگه هم هست، مثلا ما مطمئنیم خونه که داریم میخریم الان این خونه 1000 مثلا 400 سال داره دست به دست میشه، خب عادتا آدم یقین داره که بالاخره این خونه های محله که 1400 سال خرید و فروش شده یه چند تاش هم معاملاتش باطل بوده دیگه، 4 تاش دزدی بوده، غصب بوده، مال یتیم بوده دیگه، نمیشه این همه سال دست دستش همش پاک و طاهر و طیب، ولی کسی شک میکنه میگه ما نخریم علم اجمالی داریم، میگیم این یکی که من میخرم که علم تفصیلی ندارم بقیش از محل اطلاع من خارجه، من فعلا معامله میکنم میرم دیگه. لذا میگن این اشکال من و حاج آقا ضیا و حاج آقا رضا همدانی وارد نیست و ما تو همه چی خلاصه کلا با اصل طهارت زندگی میکنیم، یعنی چیزی که مطمئن باشیم پاکه به ندرت تو شهر پیدا میشه، بخصوص تو شهر اون موقع همه چی احتمال نجاست خیلی قوی داره، ولی مورد مورد میگم انشالله پاکه انشالله پاکه، همینجوری خلاصه زندگی میکنیم دیگه. بعد هم بفهمن که مرحوم هاشم مجاهد بلاغی یه رساله‌ای نوشتن که در رد مرحوم شیخ محمد مهدی خالصی که تنجیز متنجس خلاصه مسلم است و جای برای انکارش نیست و میگن اون رساله خیلی رساله خوبی است، انشالله به اونجا مراجعه کنید. من این رساله چاپ شده نشده من خیلی اطلاعی ندارم. خب از این بگذرم اجازه بدید من سراغ فرمایش مرحوم شهید صدر قرار شد، فرمایش شهید صدر هم رفقا ملاحظه کنن، یعنی رفقا حوصله کردن سعی کنن مستند منو متلاکویی هم ببینن. دیروز صحبتش شد چون فهمات شایستر خب نادر به مطالب منو متلاکویی خوبیه دیگه، ولی حالا اگر هم نه نکات اصلش اینجا هست. مستند یا تقریر؟
مستند تقریر حج آقای
خوبی فقط حج قبل تنگ حق باشماست. من باشه ایسد تو همین پروفوس که کلن چهار جلد من بیشتر ازش خب چیز نشده نوشته نشده، جلد چهارم صفحه 186 زیل همین الاغوا اندر متنجس منجسون کن نجس فرمایشات این بیان کرده. خب ایشون اولا که میفرماین که این که عین نجس منجس است که از این مسئله فارغ شدیم چون این شکی نیست. بحث اون سر متنجس، اونم متنجس که عین نجس روش نباشه، ولی متنجس که عین نجس روش باشه که محل بحث نیستش که دیروز هم عرض کردم. خب عین نجس دیگه یه جایی فرض کنید که حالا اگه بولی بوده بولش خوش شده، اگه قاعده بوده قاعدش ریخته تراشیده شده، لکش مونده، اگه خونی بوده خونش رو تراشیدن مثلا لکش مونده، یا این که مسلم. بعد میفرمان که اگر یه جایی متنجسی باشه که متنجس به عین نجس ما آب باشه، اینم محل بحث نیست. خوب دقت کنید، یعنی آبی هست که این آب توش مثلا یه قطره خمر ریخته، آبی هست که قبلا باشه کسی طهارت گرفته از بول یا قائد، اونیم تشتی که وضوع از بول و قائد توش بود، میگن آب متنجس هم محل بحث نیست، آب متنجس به عین نجس اینم محل بحث نیستش و روایتش خیلی واضح و شفاف حالا میخونه.
چیش محل بحث نیست؟
که منجسه، که این آب لاقل خودش که منجسه، حالا با واسطه بی واسطهش بحث میکنه. محل بحث سر جاییست که یک امر جامدی باشه که به متنجس خورده، یعنی مثلا دستی خورده به بول حالا خوش شده، یعنی این دسته بعدن به جایی بخوره جایی نجس میکنه یا نه، ولی آبی باشه که توش بول ریخته اون آب حتما چی هست؟ حتما منجسه. اون اصلا محل بحث نیست. جلد 4 صفحه 186 خلاصه بحث سر متنجس جافه، سر متنجسی که مایع یا جامده. متنجس مایع محل بحث ما چی نیست، یا اگه در متنجس مایع بحث میکنیم سر واسطه های بعدی بحث میکنیم. یک مایع است مثلا باش قاعد و شستن درسته، حالا این آبی که به قاعد اصابت کرده میخوره به یه آب دیگه ای، اون آب بعدی منجس است یا نیست، واسطه های بعدی. ولی واسطه اول در مایی که متنجس است حتما منجس هم چیه هستش، میگن اینم که محل بحث نیست. پس ما فعلا میخوایم بریم سراغ چی؟ سراغ اون که محل بحثمونه، تنجیس متنجس جامع. ولی میگن اگه بخوایم بحث جامع مطرح بکنیم باید چهار جهت رو بحث بکنیم. جهت اول فی تنجیس المتنجس اذا کان مایعا، اگه متنجسی مایع بود منجس هست منجس نیست. میگن روایات متعددی داره، منها روایاتی که در باب نجاست ظرفی است که کلب و خنزیر از آبش خوردن، که کلب و خنزیر به ظرفه پوداشون نمالدن از آبش خوردن، ولی میگن کل ظرف رو باید چی کار کنی؟ تطهیر بکنی. من قبیل روایت محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الكلب یشرب من الاناء قال اغسل الاناء، یعنی سگی از آب ظرفی می نوشد، حالا یا از شیر یک ظرفی می نوشد، حالا فهمان ظرف را بشود. خب ترک استفسار داره دیگه، نمی فهمان حالا ظرف و لیست زد نزد، پودش به ظرف مالید نمالید، همینقدر که اومد از آبش خور که حیوان ها بکیده باشید خیلی هاشون اصلا وقتی که از آب می خورن به ظرف اصلا کاری ندارن، قشن سرش نمی کنن تا اون مایه همینطور می کشن با تو دهنشون، یعنی اینجوری نیست مثلا کلشون رو تو ظرف بمالن، مثلا فرق این زبونشون رو تو ظرف بمالن، عادتا هم چیز متعارف است. پس ترک استفسارش میگن خب این که میفهمن اغسل الاناء ظرف رو بشور، امرش که تکلیفی که نیست، ارشادیه به اینکه یعنی خب این ظرف نجس است، ولی ما خواستیم نشوری هم نشور، دوست استحباب و وجوب که نداره شستنش، که یعنی اذا اردت استعمال الاناء فاغسله، اگه باید استفادهش کنی بشورش. درسته، وجوب شرطیه در واقع، این حکم چی؟ وضعی. میخوام بگم این هادا نجسون، افعلش اشاره است به چی؟ به نجاست. و میفرماین که این روایت اصلش دلالتش خوبه. حالا سوال ما اینه که آیا اطلاق داره؟ آیا شامل آبی که نجس بشه به غیر از عین نجس هم میشه یا نمیشه؟ یعنی آبی که نجس با عین نجس واسطه اول در بر میگیره، آیا واسطه های دوم و سوم و چهارم رو هم در بر میگیره یا نمیگیره؟ یادتون باشه مرحوم آقای حکیم فرمودن آقا ارتکاز و عرفی اینه که اینا از آثار نجاسته، نجاست تا هر جا که برش نجس میکنه. شهید سعد میفهمن به نظر ما ارتکاز عرفی نیست، عرف نجاست رو هم مثل کثیفی و قذارت عرفی میدونه. کثیفی و قذارت عرفی، من دستم وقتی خیلی کثیفه بدنم به فرش، فرش کثیف میشه. ولی عرف میگه اگه مثلا نفر باید دستش رو فرش داد خیلی کثیف نمیشه، کمتر کثیف میشه. باز نفر باید دستش رو دست نفر باید داد کمتر میشه. یعنی واسطه ها رو موجب کم شدن کثیفی میدونن. ولی لذا گفتیم در یکی اولی موجب سرایت است، نتیجه نمیگیرن که هزارمی هم موجب سرایت است، چون احساس میکنن که یک امری است که عادتا تقلیل پیدا میکنه. بله اگه یک امر اعتباری محض باشه، در امر اعتباری محض خب میگیم اشکال نداره، به اعتبار و جهل اشاره تا هزار مرتبه نجاست داره میره. اما تلقی عرف از نجاست اینجوری است که امر اعتباری محض، عرف نجاست یک امر خارجی میدونه و امر خارجی مسلما با تعدد واسطه شیئا فشیئا تقلیل پیدا میکنه. لذا اگه گفتن واسطه اول منجسه، نمیتونیم نسبت بدیم بگیم آقا ما تنقیه منات میکنیم به مراتب طولی. مراتب طولی یعنی واسطه دوم، سوم، چهارم، پنجم. میگن بله نسبت به مراتب عرضی قبول داریم، تنقیه منات میکنیم. مراتب عرضی یعنی چی؟ یعنی تو روایت گفته ها اگه سگه مثلا از آب خورد ظرف رو بشو، ما میگیم آبش خصوصیت نداره، از شیر هم خوردش بشو. یه سگه اگه خوکه خورده بود بازم ظرف رو بشو. یعنی در عرض هم دیگه، از سگ به خوک، از آب به شیر، اینا رو خیلی راحت میشه تنقیه مراد کرد. اما تو مراتب طولی بگیم اگه سگ از آب خورد و آبش نجسه، پس اگه این آب هم ریخت توی آب بعدی، آب بعدی هم نجس میشه، ظرف بعدی هم چی میشه؟ نجس میشه. ما الف واسطه میگن این چیه همین چیزی فهمیده نمیشه. خلاصه سرایتش و تعدی به مراتب طولیه لا یقتضیه الارتکاز العرفی. چرا؟ لأن الارتكاز لا يأتي عن تنازل نجاسته و ضعفها به تعدد المراتب الطوليه كما هي الحالة في القذارات العرفيه. ارتكاز از این مطلب خلاصه جدا نمیشه که میگه نجاست به تعدد مراتب طولی هم رو تنزل میکنه و ضعیف میشه. لذا احکام مرتبه اول و مرتبه بعدی عرفن یکی نمیدونی، خصوصا تنقیه منات عرفی نیست. عرف احتمال داره شاید واسطه اول واسطه پنجم و دهم فرق بکنه. میگن مگر اینکه شما یه ادعای دیگه کنید، اللهم بگین اگه حضرت فرمودن ظرفو بشور، میدونین از چه باب بوده گفتن ظرفو بشور؟ چون می‌خواستید توش غذا بخوره. خب حتما ظرف غذا رو نجس میکنه دیگه. حالا اگه ظرف غذا رو نجس نکنه، خب ظرفو باید چی بشوریم؟ ما توش غذا می‌ریزیم، غذامونو می‌خوریم دیگه. ظرف نجس، غذا پاک. یه گفتم ظرف رو بشور، یعنی پس ظرف هم چی هست؟ منجسه. یعنی پس پوزه سگ خورده تو آب، آب نجس شده. پس هم دارم ظرف رو بشور، یعنی پس نجاست آب به ظرف سرایت کرد. ظرف هم که میگم بشور، یعنی اگه نشوی نجاست ظرف به غذا سرایت میکنه. از اینجا بیاییم سلسله طولی رو چیکار کنیم؟ ادامه بدیم. و الا اگر که اینو نگیم، خودش فی حد نفسهی دلیلی بر این که بخواد تعدی طولی بکنیم نداره. درسته. حالا باید ببینیم واقعا وقتی میفهمن ظرف رو بشور، آیا از این بابستش که نجاست ظرف به قضا سرایت میکنه، یا اینکه نه شاره در خصوص بحث ظرف ها یه سختگیری خاصی داره. درسته. یه پیشفرض اینجا هست، این گوشه ذهنتون باشه، حالا نمیدونم بعدا وقت میشه ما اینو بحث بکنیم یا نه. ببینید یه سری اعتبارات شرعی ما داریم. فقها وقتی میخواستن فقه رو تدوین بکنن، نشستن از گوشه روایت رو گوشه کنار روایت رو جمع کردن، رو دستبندی کردن دیگه. تو این دستبندی ها بعضی موقع خب رفتن به این طرف که کارو آسونش بکنن، چون میخواستن آسونش بکنن و بعضی داره گردش کردن. خلاصه یعنی به جای اینکه بیان اقسام و شقوق براش درست بکنن، همه رو با هم یک کاسه کردن. لذا ما تو فقهمون الان یعنی این شکلیه، یه پاک داریم یه نجس. نجسمون چهار تا اثر داشته که من درست الان باشه. یکی اینکه تو نماز با ازش اجتناب میکردیم، یکی در مسجدمون موقع سجدمون نباید حضور پیدا میکرد، یکی مثلا حالا به فتوای مشهورمون بعد در از مساجد و اینها دور نگهش داشتیم، چهارم هم اینکه در قضا بعد ازش اجتناب میکردیم. این چهار تا اثر چی هست؟ نجاست. ما کلا یه النجس داریم با چهار تا عنوان، یه الطاهر دیگه. تفصیلی بین اینا خیلی تو رساله های ما لااقل پیدا نمیشه، ولی خب یه احتمالاتی تو لابلای فقه هست که اصلا از کجا معلوم که مثلا واقعا این شکلیه. شاید مثلا ما عناوین متعدد داشته باشیم، مثلا یک طاهر داشته باشیم، بعد نجس درجه یک، نجس درجه دو، نجس درجه سه، که اینا احکامشون با هم دیگه چی باشه فرق. مثلا شما تو احکام روایت حتما زیاد دیدید یه موارد متعددی داره که فقها فتوا به نجاست نمیدن، اما ائمه فرمان مثلا استفاده کنه روش آب بپاش، درسته؟ بعد استفاده کن. خب این معلومه پس یه مرتبه از خلاصه کدورتی چیزی درش هست. چون میدونیم با آب پاشیدن تطهیر که چیه؟ نمیشه، درسته؟ حالا از نماز خوندن مثلا فرض کنید در نمیدونم بیت النار مثلا مجوس مثلا تا جاهایی که انواع شبهه وجود داره که میگن رش علیه الماء، خب این هم یه مرتبات منان نجاست. در باب نجاست الخمر مثلا روایت شکل نگاه کنید دو دسته روایت داره. یه دسته روایت میگه که حتما موقع قضا ازش اجتناب کن، ظرفی هم که توش خمر هستش باید حتما بشوری، یه قطرش هم اگه بیفته توی یک دیگ مثلا کل دیگ رو نجس میکنه. این دسته روایت هم یعنی روایت داله و نجاست. یه دسته روایت مفصل هم داریم که میگه اگه لباست به خمر آلوده شد نمازت اشکال نداره. و فقها هم با چه کار کردن؟ خودتون هم تعارض داره. اینا ادله نجاست، اینا ادله چی هست؟ طهارت. ولی خب یه احتمال خیلی مهمی که مثلا وجود داره اینه که بگیم خمر نجاستش چی هست؟ مرتبه متوسطه است. نجاست صلاتی نداره، نجاست شرب و اکلی چیه؟ داره. در نماز مانع نیست، اما در شرب و اکل ولو اینا قطرتون من الخمر یونجس چی؟ تعبیر روایت چی؟ نجاست سو. یادم نیست. یه قطرش خلاصه یک خمره ای را، یک مثلا ظرف بزرگی را یونجس حب نجس میکنه، یعنی میشه یک درجه از نجاست خلاصه، یک نوع تفسیر خاصی از نجاست. اینو برای چی هرگه؟ آها، بعد مثلا تو فروعات هم بسته که مثلا چی از نجاست الاوانیه. مثلا گفتن اگه خوک فرق کنید مثلا خودش رو مارید مثلا به رو سنگ یا سگ مارید به سنگ، اینجا یه آب بردی پاک میشه، ولی اگه سرش رو کرد تو ظرف از آب ظرف خورد ظرف رو خاکمالی بکنید. خب این معلومه واسه نجاست الاوانی یه احکام داره، نجاست الاراضی چی هستش یه احکام دیگه ای داره. یعنی اینجوری نیست که نجاست یک امر واحد بسیطی باشه که همه جا چهار تا اثر دنبالش باشه، ممکنه دو مراتب باشه، درسته؟ خلاصه
ممکنه که واسه نشانی مثلا خاصیت طبی باشه علاوه کسی تمیز، یعنی مستحب باشه بگم چه کارو بکنم به خاطر اینکه
خب مثلا نه حالا این دو تا بحثه. نه این دو تا بحثه شیخ هم یه بحثه که واجب است که مستحب، این مال فقه دیگه. فقها هم میگن روایتش خیلی روشن وجوب میفهمونن. شما میگن حکمتش چی است؟ حکمتش اشکال نداره. شما بگید نجاست الاوانی احکام خاص داره، حکمتش هم به خاطر بحث خورد و خوراکه، درسته؟ ولی بالاخره اسمش میشه نجاست دیگه، چون یک امری است که باید ازش اجتناب بکنیم.
نه بس امر به طهارت همیشه ما باید ارشاد به نجاست
بفهمیم،
نمیشه ارشاد به آلودگی
بفهمیم. چرا؟ حتما میشه، ولی اگر گفتیم که واقعا واجبه، درسته؟ قانون شده نه مسئله تنزیهی، گفتیم واجب است که ظرف رو مثلا تأخیر بکنیم، این میشه یک آلودگی که خلاصه احکام قانونی پیدا کرده، اسمش تو فقه دارن نجاست. چون ما بقیه نجاست هم خیلی نمیدونیم به خاطر پلیدی ظاهریه، پلیدی باطنیه. یه هویت قانونی داره دیگه، مسئله بهداشتی هویت قانونی نداره. به قول معلوم آقای سیستانی تو نقد فرمودن دارن که میگن که اصلا خدمت معلوم آیت الله خویی پرسیده بودش که مثلا یه آبی از این مقدار مونده و کثیف و اینجوری اونجوری، ولی ما کف دست میکنه نگاه میکنیم میبینیم تمیز دیده میشه، یعنی مضاف نیست، باش میشه وضو گرفت. بعد معلوم آقای خویی فرمودن بله دیگه آب مطلقه دیگه، ولی حالا خیلی مونده و خیلی از غیر بهداشتی هست. بعد مثلا گفته حالا مثلا یک ظرفی داشتیم مثلا اگه من درست نقل کنم پر از گلاب مثلا بهداشتی باشه، ماش میشه بود دیگه. گفتن نه، خیلی عصبانی شده گفتم من میرم الان از قول شما نقل میکنم که فقهای شیعه میگن که با یه آب غیر بهداشتی خیلی کثیف میشه وضو گرفت، ولی مثلا با یه آب مضافی که مثلا حالا یه در بوی عطر میده مثلا فرق کنه، ولی بهداشتی نمیشه وضو گرفتش. خب این اشکالیست که وارد نیست، چون اون هویت قانونی در گروه چی هست؟ در گروه مطلق و غیر مطلق بودن. شارع اجازه بهداشتی که میگه اصلا وضو نگیری معلومه که، ولی میگم ممنوعیت قانونی ایجاد نمیکنم. درسته اون فرق مفهوم قانونی و مفهوم ارشادی رو نمیفهمید، ولی اطلاع سیستانه فهمن که آقای خوبی دیدن اینجوری داره میگه، فهمدن که اگر میخوای نقل بکنی نه یه اسلام اینجوری گفته، بگو یه شیخی تو نجف یه همچین نظر میداد مثلا، یه همچین حرف میگفت، نه یه اسلام اینجوری گفته مثلا. یعنی یه احتیاطی فهمدن که حالا سوء استفاده خیلی مثلا نکنه. ولی خب هم فتوا که همینه دیگه، اون مسائل بهداشتی تو حوزه قانون داخل نمیشن، تنزیهات اخلاقی هم اختیارش هم دست مکلف، اما احکام قانونی تعارض نجاست اینجوری نیست. حالا به هر حال معلوم شه استاد میگن که ما نجاست الاوانی رو با بقیه یک دست بدونیم، علال قاعده میگن ظرف و بشور، یعنی ظرف قضا رو نجس میکرده دیگه، پس واسطه دوم رو هم داره تو همین روایت اشاره میکنه. اللهم صل علی محمد.